بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. دو احتمال اخیر از اون چهار احتمالی که ذکر شد این بود که ما در یک طرف ملازمه مسئله فعلیت را قائل بشویم و طرف دیگر را مسئله تقدیر و بالقوه، که معنای تقدیر و بالقوه این است که بالفعل چیزی وجود ندارد، چیزی تحقق ندارد، لکن در آینده وجود پیدا می کند، تحقق پیدا می کند. و روی این حساب قاعدتاً مسئله فعلیت در ناحیه ذل مقدمه است و مسئله تقدیر و بالقوه در ناحیه مقدمه. بگیم ملازمه است بین بعث فعلی متعلق به ذل مقدمه و بعث تقدیری متعلق به مقدمه، یا اینکه طرفین ملازمه رو اراده قرار بدهیم، اراده فعلیه متعلقه به بعث الی ذل مقدمه و اراده تقدیریه متعلقه به بعث الی المقدمه. اگر این طوری مسئله فرض شد، اشکال مهمی که ایشون می‌فرمایند این است که مسئله ملازمه اگر یک طرفش فعلیت داشت، طرف دیگر هم حتما باید فعلی باشه. برای اینکه ملازمه یک امر وجودی است و متقوم به طرفین، اگر یک طرف وجود پیدا کرد و اتصاف به ملازمه برای او پیدا شد، نمی شود طرف دیگر وجود نداشته باشه، فقط به عنوان این که در آینده وجود پیدا می کنه. سیوجد و فل استقبال. آیا می شود چیزی که بالفعل وجود نداره به لحاظ این که در آینده اتصاف به وجود پیدا می کنه، ما الان این شیء را متصف به یک وصفی قرار بدهیم؟ آیا امکان داره چنین معنا؟ شما که میگید ثبوت و شیئن لشیئن، فرع و ثبوت المثبت له، آیا این ثبوت مثبت له باید فعلیت داشته باشه؟ در حال ثبوت اون وصف نباید فعلیت داشته باشه و کفایت میکنه که وصف الان تحقق پیدا بکنه، اما موصوف در آینده وجود پیدا بکند. شما که یک طرف ملازمه را مسئله فعلیت بعث الاز المقدمه یا فعلیت اراده متعلقه به بعث الاز المقدمه قرار دادید، لا محاله اگر بخواهد ملازمه تحقق داشته باشه باید طرف دیگر هم فعلیت داشته باشه، وجود و ثبوت داشته باشه. و می‌فرمایند ملازمه در این جهت مثل متضایفین میمانه. در مسئله ابوت و بنوت آیا می شود بین این دوتا ما از نظر فعلیت و بالقوه تفکیک قائل بشویم؟ بگیم ابوت بالفعل اما بنوت در آینده تحقق پیدا میکنه. وقتی که ولد متولد شد، وقتی که ولد وجود پیدا کرد، اون وقت بنوت فعلیت پیدا میکنه. اما قبل وجود الولد ابوت فعلیت داره. آیا می شود در متضایفین کسی همچی حرفی رو بزنه؟ یا اینکه لازمه تضایف این است که هر دو در فعلیت مشترک باشند؟ ابوت فعلی بنوت فعلیه لازم داره و بین اینها در فعلیت نمی شود کسی تفکیک بکنه. البته مسئله ملازمه از عناوین تضایف نیست، ولی چون باب تفاعله یعنی باب مفاعله است و متقومه به طرفین و وصف برای طرفین، ثبوت وصف نیاز به وجود موصوف داره، نیاز به فعلیت وجود موصوف داره. مگر اینکه کسی به طور کلی ملازمه رو انکار بکنه. اگر ملازمه نباشه چنین مسئله مطرح نیست، اما اگر ملازمه به عنوان یک وصف وجودی متقومه به طرفین و وصف برای طرفین تحقق داشته باشه، این نمی شود که شما یک طرف رو به عنوان فعلیت مطرح بکنید و یک طرف رو به عنوان تقدیر، که معنای تقدیر این است که انه لا یکون موجودن و ثابتن بالفعل بل سیوجد و سیتحقق فی الاستقبال. اگر بشود یک جسمی را که هنوز وجود نداره و در آینده وجود پیدا میکنه، شما الان معروض یک عرضی قرار بدهید، ثبوت وصف هم برای شیء غیر موجود بالفعل اون وقت ممکنه امکان داشته باشه، لکن همون طوری که اون محاله، اینم طبعا محال خواهد بود. نتیجه‌ای که از فرمایشات امام بزرگوار گرفته می شود این است که به این صورتی که ملاحظه فرمودید، نمی توانیم نزاع را در ملازمه بین الوجوبین الفعلیین و نه بین الارادتین الفعلیتین ولا بین وجوب فعلی و وجوب تقدیری یا اراده فعلیه و اراده تقدیریه. لکن برای اینکه یک دفاعی هم از این اشکال امام بزرگوار شده باشه، اینجا گویا در بعضی از اذهان این معنا آمده و یا ممکنه بیاید که کسی ممکنه به امام بزرگوار یه همچه اشکالی بکنه، بگوید که این بیان شما این غیر از اون مسئله است که ما درش وارد هستیم، مسئله ای که ما درش واردیم این تحریر محل نزاعه. میخواییم ببینیم محل نزاع در باب مقدمه واجب چیه؟ آیا به صورت اون بحث فقهیه و یا اگر اصولیه به این کیفیتیست که مرحومای آخون فرمودن؟ در حقیقت نزاع ما با، یعنی شما با مرحومای آخوند، در تحریر محل نزاعه که ما هو محل نزاع فی باب المقدمه. مرحومای آخوند ادعا کردند که محل نزاع در باب مقدمه ملازمه بین الوجوبینه که ما عرض کردیم ظاهر کلام مرحومای آخوند همون احتمال اول از احتمالات چهارگانه است. پس مرحومای آخوند محل نزاع رو ملازمه قرار داده، شما این معنا رو منکر شدید، لکن در توضیح انکار راهی را پیمودید که نتیجه اون راه انکار وجود ملازمه است. انکار وجود ملازمه و به عبارت دیگر انکار وجوب مقدمه، این یه بحثیه. خب ممکنه شما نظرتون این باشه که ملازمه نیست و این راهی هم که طی کردید این معنا رو ثابت میکنه که ملازمه تحقق نداره. اما اگر نظر شما این شد که ملازمه نیست، این لازمش این نیست که محل نزاع مسئله ملازمه نباشه. ما حالا در مقام این نیستیم که آیا حق با قائلین و مثبتین ملازمه است یا حق با نافین و منکرین ملازمه. راه شما این نتیجه رو می دهد که حق با منکرین ملازمه است. خب ممکنه اینطور باشه، حق با منکرین باشه، اما بحث ما در این نیست که آیا حق با مثبتینه یا با نافین. بحث ما این است که محل نزاع چیه. ما هو محل النزاع بین المثبتین و بین النافین. مرحوم آیا خون میگه محل نزاع ملازمه است. شما در مقام انکار این مطلب در حقیقت انکار ملازمه کردید، نه انکار و کون الملازمه محلا للنزاع. اینا دو تا مطلبه. انکار الملازمه مطلبون و انکار و کون الملازمه محلا للنزاع این مطلبون آخر. و دلیل شما همون امر اول رو ثابت میکنه، یعنی انکار میکند که ملازمه وجود داشته باشه. اما از دلیل شما استفاده نمیشود که اصلا ملازمه به عنوان ملازمه محل نزاع بین مثبتین و نافین نیست. پس اشکالی که به صورت انقلت کسی میتواند به بیان امام بزرگوار که ان وارد بکنه این است که بفرماید راه شما غیر از اون چیزی است که محل بحثه. محل بحث ما هو محل البحث. محل نزاع بین شما و بین مرحومای آخون فی ما هو محل النزاع، که آیا محل نزاع چیه؟ مرحوم آیا آخون میگه محل نزاع ملازمه است، اما راه شما نمیگه که محل نزاع ملازمه نیست. راه شما میگه ملازمه دروغه، برای اینکه هر جور ملازمه رو شما تصویر بکنید نمیتونه کسی ملتزمه به ملازمه بشه به نظر شما. پس در حقیقت مدعای شما کأنه با دلیلتون تطبیق نمی کنه. مدعای شما انکار و کون الملازمه محلا للنزاع، اما دلیلتون انکار الملازمه است. بین این دوتا چجوری شما تطبیق می کنید؟ نیست که، منکر میگه نیست، مثبت میگه هست. منکر نفی میکنه، مثبت میگه نه ملازمه هست. این اشکال خب تو ذهن انسان میاد که به کلام امام و اشکال امام بر مرحوم آیا خون وارد باشه، اما این قابل دفاعه و دفاعشم به این کیفیته که کأنه امام بزرگوار میخوان بفرمایند که اولا یک مطلبی که محل نزاع بین محققین و اجله از علما واقع شده و مشهور هم ظاهرن قائل به وجوب مقدمه و به قول مرحوم آی آخوند قائل به ملازمه هستند، یک مسئله‌ای که بین این بزرگان محل نزاعه و مشهور هم طرف اثباتشو گرفتند، آیا می شود اون مسئله به این کیفیتی باشه که ما ذکر کردیم؟ و به عبارت دیگر می شود محل نزاع در چنین مسئله‌ای یکی از این احتمالات چهارگانه باشه که به نظر امام بزرگوار واضح البطلانه؟ یک وقت انسان در مقابل مشهور حتی می ایسته میگه این استظهاری که مشهور کردن به نظر ما تمام نیست، این مطلبی رو که مشهور گفتن ما نمیتونیم این مطلب رو بپذیریم. اما اگر یک مسئله‌ای در بطلان و در عدم صحت به نظر ایشون به مرتبه وضوح و مرتبه بداهت و ظهور رسید، آیا دیگه میتواند کسی ملتزم بشه به اینکه این مسئله واضح الخلاف نه تنها مورد نزاعه بلکه مشهور هم همین خلافی را که واضحه مخلاف بودنش روشنه مشهور هم همین رو اختیار کردن و قائل شدن؟ پس در حقیقت وقتی که انسان این راهی رو که امام بزرگوار طی کردن با یک نظر سطحی از اول تا آخر نگاه میکنه، همون اشکال تو ذهن انسان میاد که راه شما راهی نیست که در مقابل مرحومای آخوند باشه، راه شما راهی است که نتیجهش انکار ملازمه است در مقابل اونهایی که اثبات ملازمه می کنن. پس در حقیقت اون جهت اصلی نزاع بین شما و مرحومای آخون که ما هو محل البحث و ما هو محل النزاع، این رعایت نشده در استدلال و در روش بحث. در درجه اول اینطور به ذهن انسان میاد، اما با توجه به اون نکته‌ای که عرض کردیم که چون مسئله از نظر ایشون به کیفیتی که تقریب شد واضح البطلانه، آیا می شود یک امر واضح البطلانی محل نزاع واقع بشه و مشهور هم همون طرف باطل رو انتخاب کرده باشن و اختیار کرده باشن؟ لذا از همین راه ما میتونیم استفاده بکنیم که این ملازمه به این کیفیتی که مرحوم آقای آخوند ذکر کردن این نمیتونه محل نزاع باشه. پس چیه محل نزاع؟ چیه باید اینجا محل نزاع قرار بدیم؟ اینجا یک مقدمه ای داره که امروز ما فقط مقدمه شو ذکر می کنیم، بعد انشالله میاییم روی نتیجه که محل نزاع روشن بشه. مقدمه بحث اینه در اون اراده هایی که متعلق به فعل مباشری خود انسانه، اونجایی که انسان خودش یک عملی رو میخواد انجام بده که گفتیم این عمل اراده میخواد و اراده دارای مبادی و دارای مقدمات، اولین مقدمه مسئله تصور و ایجاد اون شیء مراد در عالم نفس و در ذهن، و دومیش که بحث ما در این دومیه مسئله تصدیق به فائده. آیا در این تصدیق به فائده که به عنوان مبدأ اراده نقش داره، این تصدیق همیشه باید مطابق با واقع باشه؟ یعنی انسان وقتی یک شیء رو میخواد اراده بکنه و تصدیق میکند به فائده این شیء، آیا این فائده مورد تصدیق همیشه با واقعیت منطبقه، یا اینکه نه گاهی از اوقات این تصدیق به فائده در حقیقت تخیل فائده است، در حقیقت یک جهل مرکب نسبت به فائده است؟ انسان میشینه پیش خودش فکر میکنه، خیال میکنه که این شیء مراد لهو هذه الفائده الملائمه لغرض المرید، این دارای چنین فائده ایست که مرید هم عنایت به این فائده داره و ملائمت دارد این فائده با هدف انسان اراده کننده. گاهی از اوقات میبینید واقعیتی در مسئله تصدیق به فائده نیست، تخیل الفائده و اعتقاد الفائده، در حالی که این اعتقاد 100% مخالف با واقعه. اما در این حال چون اعتقاد به فائده پیدا کرده، سایر مبادی ارادم به دنبال این تحقق پیدا میکنه، اراده به خلاقیت نفس حاصل میشه، به دنبال اراده مراد هم تحقق پیدا میکنه. حالا منتظره که از فائده این مراد بهره‌مند بشه، اون وقت که میفهمد که این فائده‌ای که در رابطه با این مراد تخیل کرده، این صرفاً تخیل بوده و اگر از اول براش کشف میشد که این مراد خالیه از این فائده است، اصلاً اراده‌ای تعلق به ایجاد این مراد و تحقق مراد پیدا نمیشد. پس ما از اینجا کشف میکنیم که این مسئله تصدیق به فائده که به عنوان یکی از مبادی اراده مطرحه، اینطور نیست که باید این تصدیق یک تصدیق مطابق با واقعیت باشه. گاهی مطابق با واقعیت، گاهی مخالف با واقعیت، کما اینکه در همین مرحله وقتی که نوبت به تصدیق به فائده میرسه، چه بسا با اینکه این شیء مراد فائده مهمه ای داره و این فائده مهمه مورد کمال اهمیت برای مریده، اما چون نتونسته آگاه بر این فائده بشه و تصدیق بر این فائده پیدا بکنه، تو ذهنش میاد که هذا الشیء لا یکون له فائده، هذا الشیء خال عن الفائده. روی این معنا اراده تحقق پیدا نمی کنه و روی عدم تحقق اراده مراد هم در خارج واقع نمیشه. اما بعدها میفهمه که عجیب اشتباهی کرده، این شیعی رو که خیال میکرد خالی از فائده است، چه فائده مهمهی برش مترتب بوده، به طوری که در هنگام اراده اگر آگاه بر این فائده می شده و تصدیق به این فائده پیدا می کرده، به دنبال او اراده پیدا می شده و به دنبال ارادم مراد تحقق پیدا می کرده. پس ما این را حالا به عنوان مقدمه خواستیم بگیم در تصدیق به فائده، چه در جانب اثباتش و چه در جانب نفیش، مطلب اینطور نیست که به طور کلی موافقه با واقع باشه، گاهی در جانب اثبات تخلف از واقع پیدا میکنه و گاهی هم در جانب نفی تخلف از واقع پیدا میکنه. این حالا در اراده فاعلی که متعلق به فعل مباشری خود فاعله، این را حالا مقدمه ذکر کردیم برای اون جهتی که ایشون میخوان به عنوان تعیین محل نزاع او رو ذکر بکنن، این نقشی داشت در اون معنا که اون جهت رو ما بعد عرض میکنیم انشاءالله. عرض میشود که امروز وقتم کم داریم، فقط یک جهت رو من میخواستم ذکر بکنم. اون جهت این است که ما روی یک نیازی که برای دوستان و طلاب در سطح عموم و مخصوصا طلاب غیر ایرانی احساس می کردیم، یک برنامه فشرده ای در رابطه با تدریس مسائل وهابیت و جوابهای اونها به صورت فشرده تقریبا در 12-13 جلسه، این بناس از روز شنبه ساعت 11 در همین جا این بحث شروع بشه و البته خب از دوستان ما، اونی که به نظر ما بیشتر از دیگران در این رابطه مطالعه کردن و چیز نوشتن، برادر عزیزمون آیت الله سبحانی تبریزی است که هم در این رابطه کتاب نوشتن و هم خب دوره‌های متعددی در جاهای مختلف این بحث رو مطرح کردند. ما از ایشون خواستیم و تقاضا کردیم و ایشون هم حالا پذیرفتن و روز شنبه شروع می کنند. این مسئله یک مسئله است که به نظر ما ضرورت داره و حتی شاید هم که یه قدری در این معنا حالا یا مسامحه بوده یا اینکه مقدماتش فراهم نبوده، چون من نظرم هست که در اون اواخری که شاید چند ماه قبل از ارتحال حضرت امام قدس سره الشریف من خدمتشون رسیدم و مسائل حوزه رو خدمت ایشون گزارش دادم، ایشون اون موقع فرمودن که مسئله وهابیت و افکار اینها و جوابهای شافی و کافی از اینها خوبه در حوزه مطرح بشه و به صورت تدریس این معنا انجام بشه، لکن ما فکر میکردیم که اون درس‌های جنبی به زودی به همین بحث وهابیت میرسه، ولی دیدیم نه، اون بحث‌ها طولانی شد و نرسید به این بحث. حالا این ضرورت رو ما احساس کردیم. من امروز حالا با قطع نظر از اخباری که مخصوصا در رابطه با پاکستان که بسیار آینده خطرناکی از این نظر در اونجا وجود داره، نه تنها در بین روحانیت اهل تسنن، حتی در بین روحانیت شیعه، متاسفانه روحانیت شیعه در اونجا تقسیم به دو گروه شدند، وهابی و غیر وهابی، و نفس این عنوان برای یک روحانی شیعه شرم‌آوره که به عنوان وهابی عرض می شود شهرت پیدا بکنه، و همینطور در کشورهای مختلف اسلامی. و امروز مخصوصا یک خبری شنیدم که خیلی در این رابطه متأثر شدم. یکی از دوستان اهل علممون که همین روزهای اخیر به آذربایجان شوروی رفته بود، یک سفر 15 روزه، ایشون همین امروز نقل کرد، گفت در یک بخشی که ظاهراً به نام قره‌باغ، می گفت اونجا یک حوزه ایست از شیعه حدود 300 طلبه داره با امکانات بسیار ضعیف و با اساتید بسیار کم سواد، اما در مقابل یک حوزه ای از وهابیت در همون جا وجود داره با حدود 10,000 طلبه در یک شهر، در یک کشوری که تازه داره از زیر بار کمونیستی بیرون میاد. ببینید که وهابیت چقدر توانسته در اونجا نقش پیدا بکنه. این البته امکانات اونها، درسته که ما فاقد اون امکانات هستیم، درسته اون پولهای گزافی که اونها صرف تبلیغ این مکتب سر تا پا مکتب سیاسی استعمارگرانه، درسته که پولها زیاده و ما فاقد هستیم، اما خب اون چرا که ما میتونیم واجد باشیم و او تبلیغ، آشنایی با حرفهای اینها، آشنایی با جوابهای شافی و کافی از کتاب الله، از حرفهای اینا رو ما باید آشنا باشیم، و لااقل اگر از امکانات مالی محرومیم، از امکانات علمی و تبلیغی و مبارزه علمی و تبلیغی دیگه محرومیت نداشته باشیم. بالاخره این یک خطری است که نه تنها آینده کشورهای دیگر را، بلکه کشور ما هم خدای نکرده در این خطره که الان در کثیری از مرزهای ما، در سیستان و بلوچستان، در استان هرمزگان و یک قسمت در عرض می شود اطراف گرگان و گنبد، اینها رسما مشغول تبلیغات سوء هستند و امکانات عجیب و غریب هم به اختیار مبلغین خودشون قرار دادن. بالاخره این یک ضرورتی است که شورای مدیریت احساس کرد، حالا در یک دوره 10-12 جلسه ای که به نظرم به 15 جلسه نمیرسه مجموعش، ما احساس کردیم که آشنایی با این معنا، مخصوصا با اون تأکید امام بزرگوار قدس سره که همیشه 50 سال عرض می شود آینده رو قبل از دیگران می دید و واقعا چنین بود، مطالبی که اون می دید دیگران باید 10 سال، 20 سال، 30 سال برشون بگذره تا اون وقت حس بکنن که اون نظر، نظر صحیح بوده و مطابق با واقع بوده. عرض کردم ایشون اون روز به من فرمودن که خوبه، بلکه لازمه که این مسئله در حوزه تدریس بشه و طلبه ها در جریان این مسئله قرار بگیرن. حالا هم خودتون هم دوستانتون از این فرصت استفاده کنید و مدتش هم کوتاهه. امیدوارم که خداوند تبارک و تعالی در راه تبلیغ و ترویج دین همه ما رو مورد تأیید و توفیق قرار بدهد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.